سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سیاد بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. یک آتش سوزی در منطقه کمپانی در شهر کابل پایتخت افغانستان رخ داده. بر اساس گزارش رسانه‌های افغانستان این آتش سوزی امروز در چوب فروشی ناحیه پنجم شهر کابل به وقوع پیوسته. در ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌ها چندین دکان در حال سوختن دیده می‌شود. تا هنوز در مورد تلفات احتمالی و میزان خسارات این آتش سوزی معلومات داده نشده است. سازمان نجات کودکان در افغانستان میگوید تخمین میشود که حدود 11,000 زن در مناطق آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان حامله هستند و ممکن است که در ماه‌های آینده کودکان آنها زیر خیمه ها به دنیا بیایند. این سازمان روز چهارشنبه در اعلامیه از قول سمیرا سید رحمان مدیر برنامه و حمایت در سازمان نجات کودکان در افغانستان گفته که هیچ نوزاد نباید نخستین نفسهایش را در زیر خیمه ها بکشد. سازمان نجات کودکان گفته که در مناطق آسیب دیده از زلزله درجه حرارت هوا در زمستان به زیر صفر می رسد و باعث افزایش خطرات صحی نوزادان خواهد شد و خواستار تأمین عاجل منابع مالی شده است. شرق افغانستان در 31 اگست شاهد زلزله ویرانگر بود و بیشترین آسیب آن به ولایت کنر رسید. بر اساس آمار رسمی حکومت طالبان در این زلزله بیش از 2200 تن کشته و حدود 4000 تن دیگر زخمی شدند. قزاقستان روز چهارشنبه یک محموله بزرگ کمک‌های بشری را به افغانستان فرستاده. بر اساس روزنامه آستانا تایمز این کمک با وزن 272.7 تن شامل خیمه، بوره، کمپل، گوشت کنسر و آرد می شود که به وسیله خط آهن به افغانستان منتقل شده و از سوی وزارت حالات اضطراری و به حمایت اداره توسعه بین‌المللی قزاقستان سازماندهی شده. پس از وقوع زلزله مرگبار 31 اگست در افغانستان، شماری از کشورهای دیگر نیز برای رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان کمک کردند. مقامات هند در ولسوالی‌های لیا و کارگل محدودیت‌های امنیتی را اعلام کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفته که در جریان درگیری بین پلیس و معترضان در منطقه لداخ در نزدیک سرحدات پاکستان و چین 4 تن کشته و شمار زخمی شدند. معترضان روز چهارشنبه در ولسوالی لیا زمانی که پلیس از راهپیمایی آنها مانع شد با سنگ بر پلیس حمله کردند، وسایل نقلیه پلیس را آتش زده و دفاتر حزب حاکم بهار یا تاجاناتا و برخی ساختمان‌های دولتی را به آتش کشیدند. معترضان خواستار خودمختاری گسترده آن منطقه هستند. لداخ بین هند، پاکستان و چین واقع شده، قبلا بخش از کشمیر هند بود، اما دهلی جدید در سال 2019 پس از تغییر وضعیت خودمختاری نیمه خاص کشمیر لداخ را از آن جدا کرد. نیروهای اسرائیل امروز در شهر غزه بیشتر پیشروی کردند. این پیشروی همزمان با تلاش‌های آمریکا برای رسیدن به توافق جهت پایان دادن به جنگ در غزه صورت گرفته. خبرگزاری رویترز از قول مقامات صحی غزه گزارش داده که اردوی اسرائیل امروز 19 تن به شمول 11 عضو دو خانواده را در غزه کشته. اردوی اسرائیل در این مورد تبصره نکرده، اما گفته که در 24 ساعت گذشته بر 170 هدف در سراسر غزه حمله کرده است. این در حال است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز عازم نیویورک شد. محکمه جرایم جنایی پاریس امروز نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه را به 5 سال حبس در زندان محکوم کرد. سرکوزی 70 ساله به موارد چون دریافت پول غیر قانونی برای تمویل کمپاین انتخاباتیش از سال 2005 تا 2007 از حکومت لیبیا مجرم شناخته شده. در آن زمان معمر القدافی رئیس جمهور لیبیا بود. محکمه جرایم جنایی پاریس امروز گفت که تاریخ انتقال سرکوزی به زندان بعداً اعلام می شود و حتی در صورت استیناف طلبی هم رایی زندان خواهد شد. اتهاماتی که بر سرکوزی وارد شده از سوی او دارای انگیزه سیاسی خوانده شده است. سرخط چند خبر تازه را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. صندوق نجات کودکان میگوید خیمه ها در شرق افغانستان با اتاق های ولادت تبدیل شده. هزاران کودک مهاجر افغان در ایران در سال جاری از رفتن به مکتب محروم شدند.
پارسال کلاس اول خوندم که نمره خیلی عالی گرفته بودم، ولی امسال کلاس دومو نتونستم بخونم. دارم گریه میکنم چند روز. خیلی ناراحتم. مدرسه رو خیلی دوست دارم برم.
وزارت خارجه آمریکا در مورد محدودیت دسترسی به اینترنت از سوی طالبان میگوید
این گزارش ها بسیار نگران کننده هستند و ما نمی بینیم که این محدودیت ها مردم افغانستان را کمک خواهد کرد. برعکس این محدودیت ها یک تاثیر منفی خواهد داشت.
شماری از باشندگان میکرو ریان ها در کابل هم با شکایت از مشکل جدی کمبود آب می گویند
یک مدت میشه که با مشکل کم آبی روبرو هستیم. دانالای عمومی آب نیست، مردم بسیار با تکلیف هستن یا مجبور هستن که آب خریداری کنن.
گزارش هم داریم در مورد این که نیروهای اسرائیلی امروز در شهر غزه پیشروی بیشتر کردن. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صندوق نجات کودکان یا Save the Children میگوید خیمه ها در شرق افغانستان با اتاق‌های ولادت تبدیل شده. Save the Children در گزارش تازه خود ابراز نگرانی کرده که از اثر زلزله اخیر و پس از مسدود شدن راه‌های منتهی به شفاخانه ها در شرق افغانستان، بسیاری از نوزادان در خیمه ها تولد میشوند. شماره از مادران حامله و خانواده های کودکانی که در زیر این خیمه ها زندگی میکنند برای رادیو آزادی گفتند که به هیچ نوع از سهولت های دسترسی ندارند و با فرار رسیدن زمستان کودکان آنها با آسیب‌های شدید روبرو خواهند شد. بیشتر در این گزارش.
صندوق نجات کودکان Save the Children با نگرانی از عدم دسترسی مردم به کلینیک‌ها و شفاخانه‌های صحی در شرق افغانستان با دلیل زلزله‌های اخیر و بسته شدن راه‌ها می‌گوید که خیمه‌های ایجاد شده برای زلزله زدگان به اتاق ولادت نوزادان تبدیل شده‌اند. این نهاد روز چهارشنبه 24 سپتامبر در گزارشی که در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که در حال حاضر حدود 11,000 زن حامله در مناطق زلزله زده به سر میبرند که در ماه‌های آینده با نزدیک شدن زمستان زایمان خواهند کرد. صندوق نجات کودکان هشدار داده که نبود سرپناه و هوای سرد زمستان زندگی مادران و نوزادان را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد. شماری از زنان حامله که در این خیمه ها زندگی میکنند نیز از وضعیت دشوارشان شکایت دارند و میگویند که هنوز هم به هیچ گونه سهولت های صحی دسترسی ندارند. یکی از این زنان از باشندگان ولسوالی نورگل ولایت کنر که از 6 ماه به این سو باردار است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود و در حال حاضر در یک کمپ زلزله زده ها در ولسوالی خواست کنر زیر خیمه زندگی میکند بر رادیو آزادی گفت:
من 6 ماه می شود که حمل دارم. کمر و پاهایم بسیار درد می کنه. اینجا دکتر زن وجود نداره. خانه های ما همه فرو ریخت. 2 طفل دارم که فعلا معده یکشان خراب است. یک دخترم 3 ساله و پسرم 1.5 ساله است. قبلا گاه گاهی به جاهای بسیار دور به کلینیک می رفتم، اما حالا نمی توانم بروم. اینجا هم دکتران نیستند. در وضعیت بسیار بد قرار دارم. از جای حرکت کرده نمی توانم.
این بانوی 22 ساله گفت که مادران حامله دیگر هم در این کمپ با او زندگی می کنند که بیشتر آنان در اثر زلزله ها زخمی شدند و اکنون در این دوره حساس به هیچ یک از سهولت های صحی و حتی لباس پاک دسترسی ندارند. یکی از باشندگان ولسوالی چوکی که خانواده قارب و دوستانش زیر خیمه زندگی می کنند نیز شکایت مشابه از این وضعیت دارد. او نیز که نخواست نامش در گزارش نشر شود بر رادیو آزادی گفت:
قبلا هم زندگی ما بسیار ابتدایی بود، اما حالا امکانات ما به صفر کاهش یافته است. جاده‌هایی که قبلا به کلینیک ها منتهی می شد نیز مسدود شدند. علاوه بر مشکلات دیگر، بیماری مادران در دوران حاملگی نیز یک چالش بزرگ است. حالا با آنکه موسسات تلاش می کنند تا کمک های صحی را فراهم کنند، باز هم نیاز جدی است تا به خاطر نجات جان مادران و کودکان با جوی جدی صورت گیرد.
در گزارش صندوق نجات کودکان همچنان به نقل از سمیرا سعید رحمان مسئول برنامه ها و بخش حمایوی نهاد در افغانستان آمده است که هیچ نوزاد نباید نخستین نفس خود را در زیر خیمه بکشد. در آستانه این زمستان هیچ کودک نباید بدون کفش، لباس گرم یا سیستم گرمایشی باشد. خانم رحمان هشدار داده که سردی هوا سیستم ایمنی بدن کودکان را تضعیف کرده و آنان را در برابر عفونت‌های عادی تنفسی آسیب پذیرتر می‌کند. صندوق نجات کودکان افزوده که از میان هر 10 خانواده 9 خانواده در ولسوالی‌های زلزله زده به خیمه ها نقل مکان کردند و حدود 39,000 کودک در فضای آزاد و در معرض سردی هوا زندگی می‌کنند. عبدالباسط باشنده ولسوالی چاکی ولایت کنر که 6 عضو خانواده‌اش در اثر این زلزله جان باختند و اکنون همسر و 5 فرزند خردسال زیر خیمه زندگی می‌کنند می‌گویند که فرزندانش مریض هستند و نگران روزهای سرد پیشرو است.
این روزها اسهال در کودکان و بزرگسالان به شدت افزایش یافته است، اما سوی تغذیه در کودکان ما نیز بالا است. اگر کودکان ما بسیار شدید مریض شوند، مجبور استیم که یک موتر را از راه دور پیدا کنیم تا او را به کلینیک ببریم. دختر من 6 کیلو وزن دارد، سوی تغذیه شده است. ما به شدت نگران استیم که پس از این هوا سرد می شود و زندگی برای کودکان و زنان مشکل می شود. خواست ما این است که در زمستان یک سیستم ایجاد شود که کودکان ما از سردی تلف نشوند.
با اساس گزارش سیو ذا چلدرن، ریزش سنگ های بزرگ پس از زلزله ها و بارش برف در هفته های آینده نیز جاده های را مسدود خواهد کرد که مردم حالا فقط می توانند پیاده برند و این امر وضعیت را بدتر خواهد کرد. این در حال است که بر اساس تخمین سازمان ملل متحد حدود 500,000 تن از آسیب دیدگان زلزله 31 اگست به کمک نیاز دارند. در این زلزله ولایت های شرقی کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان افغانستان زیانمند شده و در آن بیش از 8,000 خانه آسیب دیده و یا هم کاملا تخریب شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
با آغاز سال نو تعلیمی در ایران، هزاران کودک مهاجر افغان که اسناد قانونی اقامت در آن کشور را ندارند از رفتن به مکاتب محروم شدند. شماری از رسانه‌های ایران گزارش دادند که مقامات ایرانی نهادهای مدنی را از فراهم ساختن زمینه آموزش برای کودکان افغان منع کردند. بیشتر در این گزارش.
همزمان با افزایش اخراج اجباری و وضع محدودیت‌های روزافزون بر مهاجران افغان در ایران، با آغاز سال نو تعلیمی در این کشور هزاران کودک مهاجر افغان اجازه ورود به مکاتب را نیافتند. شمار از رسانه‌های ایرانی گزارش داده که مقام‌های این کشور نهادهای مدنی را از فراهم کردن زمینه آموزش برای کودکان مهاجر افغان در ایران منع کرده است. روزنامه شرق ایران روز پنجشنبه 25 سپتامبر با آغاز سال نو تعلیمی نوشته که وزارت معارف ایران با صدور نامه‌های به سازمان‌های غیر دولتی دستور داده که فعالیت‌های آموزششان را به کودکان مهاجران افغان متوقف کنند. این روزنامه افزوده که تا سال گذشته این کودکان با استفاده از برگه‌های سرشماری اجازه رفتن به مکتب را داشتند، اما با لغو اعتبار آنها در سال روان بسیاری آنان دسترسی به آموزش را از دست دادند. بر اساس معلومات رسانه‌های ایرانی، بسیاری از نهادهای جامعه مدنی ایران به طور سنتی برای حمایت از کودکانی که به دلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی از رفتن به مکتب محروم شده فعالیت داشتند. این اقدام حکومت ایران سبب نگرانی شمار از دانش آموزان افغان و خانواده هایشان در ایران شده و آنان میگویند اکنون به سرنوشت و مایوس از زندگی نگران آینده ایشان هستند. زهرا محمدی کودک 8 ساله افغانی که امسال قرار بود صنف دوم را در یک از مکاتب تهران آغاز کند با رادیو آزادی گفت:
پارسال کلاس اول خوندم که نمره خیلی عالی گرفته بودم، ولی امسال کلاس دومو نتونستم بخونم، چون که بهمون گفته بود مدرک اقامتی نداریم. اصلا نرفتم مدرسه، دارم گریه میکنم چند روز، خیلی ناراحتم. مدرسه خیلی دوست دارم برم بخونم مدرسه.
احمدیا یکی از مهاجران افغان فاقد اسناد و پدری که دخترانش اجازه آموزش را نیافتند نیز نگرانی مشابه دارد.
همین تاریخ است که مدرسه شروع میشه، فرداش ما بردن دختر من به مدرسه اونجا، بعد جای از اینکه بر ما دختر ما مدرسه شامل کنه پرونده ما رو دست ما داد. گفتم چرا پرونده رو بعد شما میدی؟ گفت شما دیگه مدرک ندارین، دولت اجازه نمیده و فعلا به سرنوشت مانده. این دخترک اونجا گفتم که 4 بود که 5 رفته، 6 بود که 7 میره، اینا ثبت نام نکردن. اما تو مونده
او ابراز نگرانی کرد که هرگاه به افغانستان اخراج شود دخترانش باز هم با دلیل ممنوعیت آموزشی حکومت طالبان نخواهند توانست با درس‌هایشان ادامه بدهند. در همین حال خبرگزاری قدس ایران با نقل از علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش ایران نوشته است که امسال حدود 50,000 کودک افغان در سن مکتب ثبت نام نکردند. او افزوده که ترتیبات را برای این گروه روی دست خواهند گرفت تا مشکل دسترسیشان به تعلیم و تربیه حل شود. با گفته کاظمی سال گذشته نزدیک به 600,000 دانشجوی خارجی در ایران مصروف آموزش بودند. این محدودیت برای آموزش کودکان مهاجر افغان در مکاتب ایران در حال وضع شده که محمد صادق متمدیان ولی تهران تازه اعلام کرده که در هفته روان دور دوم اخراج مهاجران غیرقانونی افغان آغاز می شود و این روند را به جدیت دنبال می کنند. حکومت ایران در اوایل سال روان کارت های سرشماری نزدیک به 2,000,000 مهاجر افغان را باطل و اخراج آنان را آغاز کرد. بر اساس آمار رسمی برخی نهادهای مدافع حقوق مهاجرین تا کنون نزدیک به 2,000,000 تن از ایران اخراج شده و این روند با اخراج روزانه 1,000 تن از این کشور ادامه دارد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نیروهای اسرائیل امروز در شهر غزه بیشتر پیشروی کردند. این پیشروی همزمان با تلاش‌های آمریکا برای رسیدن به یک توافق جهت پایان دادن به جنگ در نوار غزه صورت گرفته است. خبرگزاری رویترز از قبر مقامات صحی غزه گزارش داده که اردوی اسرائیل امروز 19 تن به شمول 11 عضو دو خانواده را در غزه کشتند. اردوی اسرائیل در این مورد تا هنوز تبصره‌ای نکرده، اما گفته که در 24 ساعت گذشته بر 170 هدف در سراسر نوار غزه حمله کرده است. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز عازم نیویورک شده است. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
همزمان با آغاز سفر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای شرکت در مجمع عمومی ملل متحد به نیویورک، نیروهای اسرائیل به پیشروی خود در داخل شهر غزه ادامه می دهند. تانکای اسرائیل در ادامه عملیات نظامیشان که به گفته نظامیان اسرائیل هدفش نابودی گروه حماس پس از حمله خونین سال 2023 بر اسرائیل است، امروز وارد شهر غزه شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افغان می شناسند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات صحی گزارش داده که اردوی اسرائیل امروز 19 تن را در غزه کشت. بر اساس این گزارش 11 عضو دو خانواده ساکن منطقه زویدا در مرکز غزه نیز در میان کشته شدگانند. این افراد زمان جان باختند که جنگنده های اسرائیل یک ساختمان مسکونی را هدف قرار دادند. اردوی اسرائیل در مورد ادعای تلفات تبصره نکرده، اما گفته که در یک شبانه روز گذشته مراکز ترور را که گروه های مسلح برای حمله به سربازان اسرائیلی از آن استفاده می کردند بمباران کرده است. گزارش شده که عملیات نظامی اسرائیل در غزه در جریان دو سال اخیر بسیار ویرانگر بوده و باعث یک بحران بزرگ بشری و گسترش گرسنگی شده. نتانیاهو گفته که شهر غزه آخرین سنگر جنگجویان فلسطینی است، اما صدها هزار غیر نظامی نیز در آنجا زندگی می کنند و بیمان می رود که این افراد دیگر هیچ مکان امن برای رفتن نداشته باشند. استیف ویتکاف نماینده ویژه واشنگتن در امور شرق میانه چهارشنبه گفت که ایالات متحده اطمینان دارد در روزهای آینده توافق برای پایان جنگ غزه به دست خواهد آمد. این پس از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در نشست در نیویورک با حضور رهبران شماری از کشورهای اسلامی طرح 21 ماده‌ای خود را برای صلح شرق میانه ارائه کرد. ترامپ همچنان وعده داد که به اسرائیل اجازه نمی‌دهد تا مناطق اشغالی کرانه باختری را به قلمرو خود ضمیمه کند. ایالات متحده در جنگ غزه به طور پیوسته از نتانیاهو حمایت کرده. ترامپ نیز در سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد گفت که به رسمیت شناختن کشور فلسطین پاداش بسیار بزرگ برای گروه افراطی حماس خواهد بود.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا می گوید که وضع محدودیت از سوی طالبان در پخش اینترنت برای مردم و اقتصاد افغانستان تأثیر منفی خواهد گذاشت. الیزابت ستکنی، یکی از سخنگویان این وزارت، روز گذشته برای رادیو آزادی گفت که گزارش ها در این مورد بسیار نگران کننده است. بیشتر در این گزارش از همکارم.
وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که سیاست های طالبان مشکلات مردم افغانستان را بیشتر ساخته و محدودیت های آنان به نفع مردم این کشور نیست. الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان این وزارت، روز چهارشنبه 24 سپتامبر در مصاحبه با رادیو آزادی از نیویورک در پیوند به وضع محدودیت حکومت طالبان بر قطع دسترسی به اینترنت فایبر نوری آن را بسیار نگران کننده خوانده، گفت که این محدودیت بر مردم و اقتصاد افغانستان تأثیر منفی خواهد داشت.
در مورد محدود کردن اینترنت، ما از نزدیک این گزارش ها را دنبال می کنیم. این گزارش ها بسیار نگران کننده هستند و ما نمی بینیم که این محدودیت ها مردم افغانستان را کمک خواهد کرد. برعکس، این محدودیت ها یک تأثیر منفی خواهد داشت با اقتصاد افغانستان و با مردم افغانستان.
حکومت طالبان در چند هفته اخیر به صورت تدریجی در بیش از 10 ولایت افغانستان از جمله بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننگرهار و به تازگی در پروان خدمات اینترنت فایبر نوری را قطع کرده است. پیش از این برخی منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که این تصمیم به دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر آنان، به هدف جلوگیری از منکرات گرفته شده است. در این حال نصرت الله وفا، آگاه امور اقتصادی، نیز میگوید که قطع اینترنت فایبر نوری افغانستان را شدیداً با رکود اقتصادی روبرو میکند. او در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که پروژه فایبر نوری یکی از دستاوردهای دوره جمهوریت بود و در آن سرمایه ملی به مصرف رسیده و قطع آن خیانت ملی محسوب می شود.
پیامدهای اقتصادی بیاست که عواید گمرکی ما کاهش پیدا می کند، معاملات بانکی مطلق فساد می شود، تبادلات تجارتی و همچنان فعالیت های کاروبارا روزمره با خطر مواجه می شود و توقف خدمات آنلاین همچنان اعتماد سکتور خصوصی را کاهش میده و متاسفانه که افغانستان شدیداً با رکود اقتصادی روبرو میشه.
او افزود که قطع اینترنت همچنان اعتماد مردم را کاهش میدهد، تصویر افغانستان در سطح بین المللی آسیب میبیند، آموزش جوانان با مشکل مواجه شده و تبادل اطلاعات میان مردم کند میشود و این کشور را بیش از پیش منزوی میکند. نگرانی ها درباره پیامدهای احتمالی اقتصادی قطع اینترنت فایبر نوری در افغانستان در حال افزایش یافته که بانک جهانی در گزارش تازه خود وضعیت اقتصادی این کشور را رو به وخامت توصیف کرده و کاهش کمک های خارجی، تغییرات اقلیمی، بازگشت مهاجران و تنش های ژئوپلیتیکی را از عوامل اصلی آن دانسته است. اینترنت فایبر نوری یا اینترنت کیبلی در افغانستان که گفته می شود پیش از این در شهرهای بزرگ در 26 ولایت افغانستان در دسترس بود، نقش مهم در تجارت، بانکداری، ارتباطات اداری دولتی و شرکت ها، آموزش آنلاین و سایر بخش ها داشته است. شماری از مردم اما می گویند که با قطع خدمات این شبکه فقط می توانند از اینترنت موبایل استفاده کنند، اما به گفته آنان سرعت پایین و هزینه بالا فعالیت های اقتصادی، آموزش و دسترسی مردم به اطلاعات را با مشکل مواجه کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از باشندگان میکرو رایان ها در کابل میگویند که با مشکل جدی کمبود آب روبرو هستند. آنها میگویند که در نل های عمومی آب بسیار اندک است و به گونه یادی نمیتوانند از آن استفاده کنند و حتی با استفاده از واتر پمپ ها نیز اجازه گرفتن آب برای آنها داده نمیشود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
کمبود آب یکی از مشکلاتی است که بخش‌های مختلف پایتخت کابل را تهدید می‌کند. تازه شماره از باشندگان مکرو ریان‌ها نیز می‌گویند که با مشکل جدی کمبود آب روبرو شدند. معصومه باشنده مکرو ریان چهارم که در منزل ششم زندگی می‌کند به رادیو آزادی گفت:
یک مدت میشه که با مشکل کم آبی روبرو هستیم. دنالای عمومی آب نیست. مردم بسیار با تکلیف هستند. یا مجبور هستن که آب خریداری کنن یا مجبور هستن که از یک جایی که آب باشه، بنبع باشه، چا باشه از اونجا بر خود آب بگیرن.
دلاغا باشنده مکرو ریان سوم کابل نیز در گفتگو با رادیو آزادی این مشکل را تایید می کند. او می گوید که با وجود آن که برای خود در بام تانکی شخصی آب نصب کردن، اما در جریان روز اجازه ندارند با استفاده از واتر پمپ آب را به تانکی بالا کنند.
ما در مکرویان ها با مشکل آب مواجه هستیم. ریاست تدویر مراقبت برای ما اجازه نمی دهد که از طرف روز در ذخیره ها آب را ذخیره کنیم که بعدا از طرف شب با مشکل کمبود آب مواجه می شویم.
قابل یادآوری است که در مکرو ریان ها به دلیل آن که آب به طبقات بلند نمی رسد، بیشتر باشندگانی که در چنین شرایط قرار دارند در بام تانکی های شخصی نصب کردند تا با استفاده از واتر پمپ آب را به آن انتقال دهند. زرمینه باشنده مکرو ریان اول به رادیو آزادی گفت که آنان نیز با مشکل کمبود آب مواجه اند.
طول جوان پو بو بنده ده هر چه پو
تمام زندگی وابسته به آب است. همه چیز با آب است. فشار آب بسیار کم است و اصلا به بالا نمی رسد. این از جمله مشکلاتی است که مردم مکرویان با آن دست و گریبانند.
آنان از حکومت طالبان می خواهند که مشکلاتشان را حل کند، اما متیول آبت، خنگوی وزارت آب و انرژی طالبان و مسئولان ریاست تدبیر و مراقبت مکرو ریان ها به پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. با این حال وزارت آب و انرژی حکومت طالبان در ماه فوریه سال روان میلادی اعلام کرده بود که کارهای سروی و دیزاین پروژه انتقال آب دریای پنچیر به کابل تکمیل شده و بر اساس معلومات این وزارت کار عملی پروژه 3 سال زمان خواهد گرفت و برای حدود 2 میلیون تن از باشندگان کابل آب آشامیدنی فراهم خواهد کرد. مقام های وزارت اقتصاد حکومت طالبان به تازگی روز دوشنبه 22 سپتامبر در دیدار با اعضای سفارت ژاپن از آن کشور خواستند که پروژه آب آشامیدنی کابل جدید را دوباره برای اندازد. این پروژه در دوره جمهوری مخلوع با همکاری اداره همکاری های بین المللی ژاپن یا جایکا آغاز شده بود، اما پس از سقوط جمهوریت متوقف شد. قابل ذکر است که مشکل کمبود آب تنها به مکرو ریان ها محدود نمی شود، بلکه پیش از این باشندگان مناطق مختلف دیگر پایتخت نیز این مشکل را با رادیو آزادی در میان گذاشته بودند. مؤسسه بین المللی مرسی کورپس در ماه جون سال روان میلادی هشدار داده بود که اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، ممکن کابل تا سال 2030 به طور کامل خشک شود. بر اساس معلومات این مؤسسه، در 10 سال گذشته سطح آب‌های زیرزمینی پایتخت حدود 30 متر پایین رفته است و عوامل اصلی آن انکشاف شهری سریع و تغییرات اقلیمی یاد شده است.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. در برای سلاب هایی که در ولایت بدخشان بخصوص در ولسوالی جرم که فاق افتاد، در قریه ریسنگلاخ و قریه خرنداب به صورت کلی تخریب زمینی زراعتی هم شده، دیگه خانه های مسکونی باغ ها از بین رفت.
مشکلات خشکسالی ها زیاد بودن، حاصلات ما امسال خوب نبودن، حاصلات خراب است، خیلی حاصل نداده، مردم بی بضاعت و بیچاره و ناتوان است، خیلی از ولسوالی فرارود بتوان.
وضعیت آب به آرسپلی کوهستان به قریه شیخلی از آب نوشیدنی ما مردم بسیار مشکل گرفتاریم. این همه مشکلات ها در آرسپلی ما بخی زیاد است.
سلام، احترامات خدمت شما و همکاران شما. جمعالدین طاهری هستم از ولسوالی برقی ولایت بغلان. عمدتاً که ما مناطق زندگی میکنیم سرسیر است ولسوالی برقه، یک 20 روز بالاتر 25 روز الا 30 روز میشه که باران اینجا نبارید. خوشحالی قطعی اینجا خوشحالی هستی امسال دیگه.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.